أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در این روایات سورت طهاره و سورت الاهل که آیا دلالت بر استصحاب دارن یا نه، بررسی احتمالات به احتمال ششم رسید. به احتمال ششم که احتمال صاحب فصول بود، صاحب فصول می‌فرمایند که اینجا ما دو تا اصل داریم، یکی اینکه حکم اولی اشیاء طهارته ولی به حسب ظاهر، یکی هم اینکه این حکم استمرار دارد تا زمان علم به نجاست، و این میشه از موارد استصحاب بر این اساس. یعنی اینجا ما یک حکمی داریم برای اشیاء به عنوان حکم اولی اشیاء طهارت، ولی او به حسب ظاهر عند عدم العلم به نجاست. این عند عدم العلم به نجاست موضوع حکمی به طهارت رو درست کرده و موضوع طهارت ظاهریه درست کرده، و الا حکم اولی اشیا که میگیم طهارته یعنی حکم واقعی. ولعل از این تعبیر صاحب فصول کسی دفعه بخواد بیاد یک استشمامی بکنه که طهارت واقعیه رو میخواد بگه، اینو خیلی دقت کنین روش، همون حرفی که ما بعدا میخواییم بگیم نظریه هفتم، احتمال هفتم. چون میگن که عبارت صاحب فصول یک ایما امایی شاید به این داشته باشه، حکم اولی میاه یا حکم اولی اشیا، حکم ثانوی نگفته. تعبیر بکنید، دقت به عبارت خودشون بکنید. این عبارت خلاصه مقدار مهم این معناست، چون میگه حکم اولی اشیا. سلام علیکم. بعد ما تو این عبارت ما در متن نشیم ولو به حسب ظاهر عند عدم العلم النجاسه، این ولو به حسب ظاهرش یعنی که ولو اینجور باشه، به حسب ظاهر اینجوره، یعنی واقعیش هست ظاهریش هم هست، یعنی همونی که ما میگفتیم که بیایم بگیم حکم اشیا به نحو مطلق طهارت، حکم اولیشون طهارته، عند شک هم طهارته، خدا یه حکم مطلق اینجوری قرار داده براش. این یکی، یعنی از اطلاق شی استفاده کنیم، نخواهیم حتما بگیم اون غایته باید بیاد چیه اینو تغییرش بزنه تا فقط بشه طهارت ظاهری. اگه غایته اون حتی بخواد بیاد اینو تغییر بزنه میشه فقط سمنه ایتون شده، فقط میشه حکم طهارت ظاهری، درسته؟ اما اگر تغییر نخواهیم بزنیم اون غایته رو هم بگیریم برای استصحاب، درست؟ نخواهیم قید بگیریم، غایت بگیریم، نخواهیم قید و موضوع بگیریم، یا به تعبیر آقای خویی حتی قید الحکم بگیریم، قید اون طهارته بگیریم، اینجوری نگیم، بگیم نه آقا کل شیء طاهر، این کل شیء طاهر به حسب اولی، کل هر شیء حکمش، عنوان اولیش، ثانویش، چه به عنوان اصلیش به ماهو بشه، چه به عنوان حتی ماهو به مشکوک الحکم، حکمش طهارته. یک عنوان اطلاقی در بیاریم از توش، وقتی حالت میشه هم از ظاهری واقعیه، اون حتی هم بزنیم به استصحاب. یعنی این هم جا داره تو کلام صاحب فصول، دیگه هم نیازی به استعمال لفظ اکثر از معنای واحد نداریم، با اطلاق رفتیم که به لزوم مطلبی که دیروز هم عرض کردم اینو بگید که بنویسیم بر اساس استعمال لفظ اکثر از معنای واحد ما این حرفو میزنیم، اما لعل بدون اینکه از باب استعمال لفظ اکثر از معنای واحد بخوایم این حرفو بزنیم، بر اساس خود همین اطلاق هم بشه این حرفو زد. اینم حالا تو ذهنتون باشه، من ما این حرفو نمیپسند، ایشون میگه یا باید بگی استصحاب یا باید بگی طهارت ظاهری حساب داری کنم. آقا تعبیر آقای ناینی اینه تو اجود، میفهمن تحقیق مقتضی عدم امکان اراده این دوتا با همه. آقای ناینی خوشش میاد و بعدش نمیاد، چون خودش طهارت ظاهری رو قبول داره، هم میگه بچی هم طهارت ظاهری هم استصحاب دوتاش با هم نمیشه. چرا؟ چون موضوع حکم در قاعده و استصحاب اگرچه تو هر دو مشکوک الحکمه، الا این که در قاعده خیلی دقت کنین، یه نیم دقیقه دقت کنی، نیم دقیقه. میگن موضوع در قاعده به لحاظ مقام سعوده، نه به لحاظ مقام استمرار. اما وقتی نگاه میکنید به استصحاب، عنایت شما، دقت شما در استصحاب اینه به موضوع دارید نگاه میکنید به لحاظ استمرار، نه به لحاظ سعود. چیکار دارم با سعود؟ من صحبتم در استمراره. تو استصحاب شما کاری به مقام سعود نداریم، میگه من کار به مقام استمرار دارم. درست؟ وقتی تو قاعده میخوای نظر بکنی در مسئله قاعده، شما نظرتون به مقام چیه؟ به مقام سعود. اینه که مسئله مورد باعث شده که ایشون میگن دونو لحاظ متفاوته. اگر به لحاظ سعود حکم میخوای بگی میشه تا حالت ظاهریه، شاره تا حالت ظاهریه رو جعل کرده. اگر به لحاظ استمرارش میخوای بگی میشه استثناء. ما اینو خیلی حرف قبول نداریم، اما شاید بریم جلو ببینید حرف ناینی بخونیم. ببینید میگن الان که عنایت در قاعده نما هو به لحاظ سعود لد بقا. توی قاعده، این قاعده طهارت، ما کار به ثبوت داریم، کار به بقا نداریم. اونی که مشکوک طهارتش، طهارتش مشکوکه، حکم برش میشه به طهارت. به ما هو فهو حکم ابتدایی مجعول لموضوعه، یه حکم ابتدایی برای موضوعش مجعول شده، جعل شده بدون لحاظ بقا، کار به لحاظ بقا نداریم. ما اینو جعل کنیم. این نکته اینجوریشون گفتن، مثل حکم واقعی. استمرارش به استمرار موضوعش، هر وقت موضوعش هست، مثلا مشکوک الحکم، هنوز هم مشکوک الحکمه، این حکم جعل شده دیگه هست. شارع برای خون یه حکم جعل میکنه، خب دیگه جعل کرد دیگه، مطابق موضوعش هست هست دیگه. باز استمرارش برش صحبت میکنیم، وقتی که حکمش به حساب مشکوک الحکم بودن اینه، تا این موضوع مشکوک الحکم هست اینم هست. این استمرارش به استمرار موضوعشه، انقطاعش هم به انقضاء موضوعه. هر وقت موضوع مشکوک الحکم رفت، این حکم هم میره. پس این که فرمود حتی تعلمه بناهن بر این که قاعده رو اراده بکنی، یعنی قاعده طهارت رو، این حتی تعلم برای تقوم موضوع قاعده است به عدم علم. یعنی که این لیدل موضوعه، همونی که آیه ناینی قبل دارم گفتن، اینو باید لیدل موضوع بگیری. لبیان تقوم موضوع قاعده است به عدم علم، به این که عدم علم داخل در هویتشه، یعنی داخل در موضوع شدیه، عدم علم داخل در موضوع منه. رضا گفتم این حکم خدا جعل کرده تا که تا وقتی که این علم نیاد، عدم العلم باشه، این نسبت به قاعده. اما به خلاف تعبد استصحابی، اون به لحاظ بقا و استمراره. کی بقا و استمرار؟ وقتی که ثبوت مفروغ العین باشه. ثبوت مفروغ العین شد، این میشه چی؟ این میشه خلاصه حکم بعدی ما استصحاب. این بعد اینکه سعود و صحبت کردیم و مفروغ العین شد، حالا میریم سراغ مسئله بقا و استمرار. آیا بقا و استمرار دارد؟ میفهمد بله، بقا و استمرار هم دارد و علم غایت اون استمرار است. علم غایت اون استمراره. فرق بین حکم به استمرار با عدم تعرض به حالت سعود، بلکه سعود مفروغ العین باشه، و بین حکم به سعود و عدم تعرض به استمرار، دو تا با هم فرق دارن دیگه، دو تا دید مختلفن. آقای ناینی میفهمن جمع بین این دو تا عنوان که کل شیء طاهر مثلا هم حکم ظاهری باشه و هم استصحاب باشه، این مثل همون جمع بین حکم ظاهری و واقعیه. چطور که حکم ظاهری و واقعی گفتیم جمع نمیتونه بشه؟ ایراد کردیم، میزان ناینی سه تا ایراد کردن. یعنی چطور ما ایراد کردیم گفتیم در انشاء واحد نمیشه این دو تا رو با هم جعل بکنی؟ مثلا اومدیم گفتیم اختلاف رتبه دارن به دو تا مرحله، سه تا ایراد گرفتن. میگن آقا اینم هم همینجوره، اینم در عدم امکان، مثل همون جمع این حکم واقعی و ظاهریه، اگرچه دونه فی الظهور، یه مقدار حالا مثل اون نیست در ظهور، اما خلاصه بازم اشکال داره دیگه. اینم از این جهت یادتون بوده باشه. خلاصه ما اونجا هم حرف آقای ناینی و بعضی مطالبشون رو گفتیم که باید جواب داد. حالا یه توهمی رو میان جواب میدن، میگن یک توهمی شده آقای ناینی جواب میدن، ببینیم جوابشون درست هست یا نه. چرا این توهم جواب میدن؟ چون متوهم چیه؟ متوهم داره به این استدلال میکنه، میگه این روایت صدر و ذیل داره. صدر رو بزن به قاعده، به قاعده طهارت، استصحاب هم از ذیل استفاده میشه که داله بر استمراره، پس روایت داله بر هر دوتاست. آقای نهانی میفهم این توهم ممکن نیست، چون با فرض اینکه حتی تعلمی که ذیل بود دید موضوع قاعده بوده باشه، داخل در هویت قاعده است، میگه آقا مال منه، داخل در شناسنامه منه، تو هویت من داخل شده. چرا؟ چون غیر موضوع منه. من حکم به طهارت ظاهریه یه موضوع دارم، یه حکم دارم، درسته؟ موضوع هم دو تا جز داره، یه جز شیء، جز دومش مشکوک الحکم، درسته یا نه؟ شیء مشکوک الحکم، مشکوک الحکم قید دوم موضوع منه. از کجا در آوردمش؟ از این ذیلی که تو میخوای بزنیش به استصحاب. میگم این از اونجا برشم قید اینجا کردم که من درست بشه، مشکوک الحکم بشه. پس برای نمیتونی از صدر این استفاده رو بکنی، یا اینو باید بزنی به استصحاب، یا باید قید موضوع بکنی. قید موضوع کردیم میشه جزء صدر، قید صدر دیگه، صدر و ذیلی تو نمیتونی دو جداش کنی از هم، این یک جزء موضوع همون صدر است. از ما فرزن ذیل که حتی تعلم بوده باشه، قید باشه برای موضوع قاعده داخل هویتش باشه، چطوری میتونی اینو غایت استمرار حکم ثابت قرار بدی؟ بله دوباره تقدیر میخواد بگیره، با اونجا هم یادتون باشه تقدیر گرفتن، اینجا هم میخواد تحویله. اگر عبارت اینجوری بود کل شیء مشکوک طاهر و هو مستمر الى زمان العلم به نجاسه، اگر روایت اینجوری امام علی سلام فرموده بودن، شما هم حکم ظاهری استفاده میکردی، هم استصحاب. کل شیء تا مشکوک و مشکوک الحکم طاهرون، گفتی هر چیز مشکوک الحکم طاهر است و این طهارت استمرار داره تا زمان علم به نجاست. اینجا میتونستی استفاده استصحاب هم بکنی، ولی که توی روایت هم چیزی وارد نشده، بعد هی سامنه ایکم تقدیر بگیری، تقدیرش هم زیادی گنده است. این هم حرف آقای نهانی. اینجا هم دوباره آقای نهانی میفهمن اگر این کلمه رو میگفتی خوب بود، اما خب این عبارت خود آقای نهانی. تو احتمال قبلی هم آقای خویی که میخواستن ردش بکنن گفتن نه، اگر اینجا تقدیر گرفته بودیم به احتمال پنجم، این از آقای نهانی گرفته بودن، آقای سلام علیکم، آقای خویی ها به احتمال پنجم هم همینجور میگفتن که اگر میومدیم اینجوری میگفتیم که کل شیء طاهر و طهارته مستمره حتی تعلم انه نجس، این دلالت بر طهارت باقی استصحاب میکرد. یادتونه آقای خویی از آقای نهانی یاد گرفته با ببینین این همین حرف آقای نهانی تو اشکال ششم گفتن، آقای خویی هم تو اون احتمال پنجم گفتن. آقای خویی حرفای بسیار نابشون که توی کلاماتشون هست، یا از آقای نهانی از آشمان دوسین اصفهانی، خیلی ناب باشه من آشمان دوسین اصفهانیه اونه که خیلی دقیقه علمیه، این نوع حرف ها مال آقای نهانیه، هرچند ما اینو قبول نداریم، اما انصافا خیلی قشنگ دارن تقریر میکنن. ما هم گفتیم اینجا بهشون گفتیم آقا نیازی نیست، خیلی به خودتون زحمت ندین، خیلی خودتون به درد سر نندازین، نمیخواد تا و طهارت و هم مستمرتون رو تو تقدیر بگیرین، همون حتی رو که آوردین وقتی برای غایت بگیرینش کافیه، حتی برای همون بر غایت گرفتید کار تمام. طهارت ظاهریه رو چطوری داخلش بکنیم؟ طهارت ظاهریه اگه میخواست مختصه به طهارت ظاهریه باشه، این حتی بعد قید موضوع میشد، اگه میخواست مختصه به طهارت ظاهریه، ما برای چی بگیم مختصه به طهارت ظاهریه هست؟ میگه سرمون درد میکنی که بگیم مختصه به طهارت ظاهریه هست. آقا اینو مختصه به طهارت ظاهریه نمیخوایم بگیریم، اون کل دو شیئن رو میخوایم مطلق بگیریم. کل دو شیئن هر شیئی طاهره، چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی، چه اشکالی داره با این کار که اینو مطلق بگی؟ دیگه نیاز به این که بگی، دقت کنی، نیاز به این که اینجا بیای بگی که در مسئله ما نهنفی ما استعمال افتر اکثر معنای واحد هم داریم، نیاز نداریم به اطلاق توسط بگیم. حالا این ملاحظه رو نگاه کنی، قائل به احتمال ششم لا یقول به استفادت الحکم الظاهری به استصحاب کلیه ما از این حتی تعلم، که شما بگید بگید مثل جمع بین حکم واقعی و ظاهریه، بلکه ظاهر صاحب اصول استفاده حکم ظاهری از صد و استصحاب از همونجور که ناینی به عنوان توهم ذکر کردن و جواب دادن و اونی که در جواب از توهم گفتن مبنی بر عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، اما بنان الله جواز ذالک که متقدم محضوری در استفاده حکم ظاهری استصحاب معن نیست، الا اینکه لازم استفاده استصحاب دلالت صدر روایت بر حکم واقعی ایزن که یرجو هذا القول الى احتمال سابق. یه چیز اینجا میتونید بنویسید: بل یمکن ان یقال بان استفادت طهارت ظاهریه لا يتوقف على كون حتى قيدا للموضوع او للحكم، بل يمكن التمسك لذلك باطلاق کلمت شیع فر روایه به حیث و یشمل شیع به عنوان هل اولی و به عنوان ثانوی، تو پارانتز اعنی کن شیع مشکوک الحکم و هین ازن صدر الروایه یدل علی الطهارت الواقعیت و الظاهریه و ذیل الروایه یدل علی استمرارهی الى حصول العلم بالنجاسه فلا نحتاج حین اذن الى القول به جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. دیگه نیازه به این قولم نداریم، بنابراین فیثبت بذالک الاحتمال السابق الذی هو مختار و صاحب الکفایه قدس رو فی تعلیقته هی علی رسائل شیخ قدس رو. این تمام شد، این توضیحی که اینجا خواستیم بگیم. بعد اینجا هم فتحصل الهنا این قلنا به جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد او قلنا به اطلاق شیع، اطلاق هم یعنی کلمه شیع، فی صدر روایه و حیث یشمل الشیء به عنوان الاولی و الثانوی. این دیگه درست میشه. اینجا فلابد این که ملتزم بشیم به احتمال هفتم، و اما اگر بگه عدم جوازش قائل بشیم و این قلنا به عدم جوازهی و به عدم الاطلاق، اینجا به عدم اطلاق شیء اینجا، پس هم داره بین احتمال پنجم یا احتمال دوم که قبلا دیروز در موردش مفصل صحبت کردیم. این بحث ما در مقدمات استصحاب تموم شد و رسیدیم به تفصیلات خمسه در حجیت استصحاب. خب پس بحث روایمون تموم شد. این روایت هم به نظر ما دلالت بر حجیت استصحاب میکنه، یا از باب احتمال هفتم یا از باب احتمال پنجم. احتمال پنجم هم میتونید بگیرید، حالا احتمال هفتم لعله بهترم هست. گفتیم اینجا توی آخر کار که احتمال پنجم هم میتونید قائل بشید، اما اگر دیگه گفتید من اینم احتمال پنجم رو قبول ندارم، اون موقع احتمال و احتمال افسرکش از معنای واحد رو قبول ندارم، احتمال دوم. اگه گفتید قبول ندارم و اینا، خیلی خوب از این گذشتیم. فصل دوم در بحث، بحثی ما درباره تفصیلات خمسه در حجت استصحاب. اعلام تفصیلاتی دادن، حجت استصحاب به نحو مطلق قبول نکردن. تفصیلات اعلام بررسی بکنیم. تفصیل اول بین شک در مقتضی و رافع، این تفصیل اول ماست. تفصیل دوم در وجود رافع و شک در رافعیت موجود، که اینا رو حالا دوباره دونه دونه اشاره میکنیم. این تفصیل شک در مقتضی و رافع خیلی از اعظم این تفصیل ها قائلن، الان بهش اشاره میکنم. تفصیل سوم بین دلیل عقلی و شرعی، که اینو شیخ انصاری قائله. تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیرش، که آقای خویی هم اینو قائله. تفصیل پنجم اینو که تکلیفی و وضعی و بین متعلقات و حکم وضعی، حالا اینو دونه دونه اول خدمتون عرض میکنن. خب اول اینکه اعلام بعضیشون قائل شدن به حجیت استصحاب مطلقاً، بعضیشون هم قائل شدن به عدم حجیت استصحاب مطلقاً، یعنی قائل به عدم حجیت استصحاب هم داریم. و سید مرتضی هم اینجور بوده نظرش، گفته استصحاب حجت نیست، قائل به عدم حجیت استصحاب داریم. و یه عده زیادی از اعلام قائل به تفصیل شدن، یعنی اکثر اعلام تفصیلی هست. یکیش تفصیل شک در مقتضی و مانع، اینجا تو این صفحه 308 قشنگ این تفصیلات رو ملاحظه بکنید تو وارد تفصیل بین شک در مقتضی و رافع بشیم. این تفصیل اول یعنی بین مقتضی و مانع، تفصیلیه که محقق خونساری گفته، شیخ انصاری انتخاب کرده، آقای نعیمی انتخاب کرده و خیلی دیگه از اعلام، یعنی جزء تفصیلات بسیار مهمه. در شک در رافع استصحاب قائل میشن، اما در شک در مقتضی میگن آقا این شک داری مثلا مقتضی داره یا نه، استصحاب نمیتونی توسط کنی وقتی شک در مقتضی داشتی. این از این. نظر دوم تفصیلیه که اومدن گفتن که اگر شک در رافع داشتی استصحاب جاری کن، اما اگر شک در رافعیت موجود داشتی نه. محقق سبزواری میگه در شک در رافع جاری بکن، اما در شک در رافعیت موجود، این چیزی هست احتمال رافعیت چون میگه جس سبزواری نه. تفصیل بین دلیل عقلی و شرعی مال خود شیخ انصاری، قائل به حجت استصحاب در حکمی که ثابت است به دلیل شرعی مثل کتاب و سنت و اجماع، اما اگر به دلیل عقل ثابت شده استصحاب نمیتونی بکنی. دلیل عقل دیگه این چجا استصحاب نیست. تفصیل بین احکام کلیه و احکام جزئی و موضوعات خارجیه، حرف محقق نراقیه که آقای خویی هم قائل شدن استصحاب شبهات حکمیه کلیه اینجا قبول نمی کنن و فقط میگه در احکام جزئی و موضوعات خارجیه است، که این خیلی مهمه، بعد خیلی وقت بذاریم روش، ما هم قبول نداریم تفصیل ایشون رو، قدیم تون دوره گفتیم. تفصیل آخرم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی است و بین متعلقات احکام، که فاضل تونی میگن استصحاب در حکم تکلیفی و وضعی مثل سببیت و شرطیت و مانعیت جاری نمیشه، فقط تو متعلقات احکام وضعی جاری میشه، مثل ذات سبب و شرط و مانع، تو این جور جاها جاری میشه. تو خود خلاصه حکم تکلیفی و وضعی مثل سببیت و شرطیت و مانعیت استصحاب جاری نمیشه. این هم تفصیل پنجم. بریم وارد تفصیل اولی بشیم، یعنی نظر چیزی که مورد نظر امثال شیخ انصاری های نعینی اینا قائلن به این تفصیل، یعنی کسایی که قائلن هم آدم های کمی نیستن، اینجا خیلی باید با دقت وارد بشیم. تفصیل مهمی هم هست، خیلی قائلن، صاحب فصول هم قائل بوده و یه سری دیگه از اعلام هم هستن، ما اسم بعضیشون رو بودیم. اینا همه قائل شدن به عدم حجیت استصحاب عند الشک فی المقتضی دون الرافع. خب یه چند تا ورق بزنیم تو اینجا مراد اعلام از مقتضی در مقام چیه. سه تا تفسیر دارن اینا برای مقتضی. یک، مقتضی تکوینی. دو، این سه تا احتماله، با سه تا وجه براش ذکر شده. لعله بگیم هیچ کدوم از این وجود درست نیست، همه رو رد کنیم. یک، گفتن این که گفتیم در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، یک، مراد مقتضی تکوینی. دو، قول دوم، مراد مقتضی شرعی. سه، مراد مقتضی ملاکی. این سه تا سامنه گفتن، این سه تا تفسیر برای این مقتضی در قاعده مقتضی مانع آشکار میده. اینجا هم اینا به همین کیفیت میان میگن. آیه ناینی اینجور میگن، تعبیرشون این تعبیری که آیه ناینی در فواید الاصول در کتاب تقریر فواید الاصول که قبل از اجود بوده، اونجا آیه ناینی میان میگن که اونی که از شیخ میاد از عدم اعتبار استصحاب عند الشک در مقتضی، مراد مقتضی در باب قاعده مقتضی و مانع نیست، مراد از مقتضی و مانع در قاعده لا یخلو من احد وجوه ثلاث، این از یکی از این سه تا وجه خالی نیست. ببینید اینو میخوان مراد مقتضی و مانع بگن در اون قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع همونی که گفتیم بعضی از اعلام مثل آشخادی تهرانی، ایشون گفتش که اصلا این ادله که بر استصحاب آوردی اینو دلالت بر قاعده مقتضی و مانع نمیکنه، دلالت بر استصحاب نمیکنه. یادتونه بعد از کار بحث کردیم، گفتیم ایشون شبهش اینه، این روایات مال قاعده چیه؟ مقتضی و مانع، مال استصحاب نیست. خب این حرف این اعلام. خب مراد یکی از این ستاست. اولین که مراد از مقتضی اونیه که یقتضی وجود اثر تکوینی و در عالم تکوین، مثل اینکه نار آتیش اقتضا احراق میکنه. حالا اگه من شک کردم آتیش هست یا نه، استصحاب بکنم که سوخ، بگم سوخ، نه نمیگم سوخ، شک کردم به وجود مقتضی. از مانم اونی که منع میکنه از تأثیر مقتضی، مثل مانعیت رطوبتی که غالبه بر تأثیر نار در اون لباس که مجاورشه. اینو بگو ایشالله نیست. وقتی میخوای آتیش بزنی یه جا رو وچک کردی، اونایی که خلاصه میخوان آتیش بزنن یه جا و شک میکنن، آتیش رو روشن میکنه، اگه شک کردی در اینکه مانع وجود داره یا نه، استصحاب عدم مانع جاری کن، ایشالله آبی چیزی روش نریخته میسوزه. اما اگر شک کردی در اینکه این آتیش روشن شده یا نه، شک در مقتضی کردی، اینجا نه یا استصحاب جاری کن، بگو ما دیگه آتیش رو روشن کردیم، شک کردی برگرد باره دوباره چیه؟ آتیش رو روشن کن. اینجا استصحاب جاری نمیشه. جا نمیتونی بگی ما آتیش رو زدیم دیگه کار تموم شد دیگه، آقا شک کردی تو مقتضی، ما آتیش رو زدیم چیه؟ بلند شو برو دوباره آتیش رو روشن. اما شک در مانع کردی، او نکن اینجا یکیش آب ریخته و اینجا نمیسوزه، تو اونجایی که شک که در این کردی که آب ریختن یا نه چیکار کن؟ اونجا استصحاب رو جاری کنه و ایشالله آب اینجا کسی نریخته، قبلا نریخته بوده نه، و خلاصه کار شما تمومه. پس رجوع میکنه دعوای کسی که قائل میشه به اعتبار قاعده مقتضی و مانع به این که یجب بنابر تحقق مقتضا عند العلم به وجود مقتضی ولو شک داشته باشی در وجود مانع. این احتمال اول که مقتضی مقتضی تکوینی باشه. احتمال دوم مراد از مقتضی ما یقتضل اثر شرعی باشه به حسب جعل شارع، و مانع مایم نوانترد تو به اثر شرعی باشه به جعل شارع. پس مراد از مقتضی و مانع هر دو شرعیه. مثل که میگه مستفاد از ادله نجاسات اینه که شارع ملاقات آب رو با نجاست مقتضی نجاست قرار داد، کریت آب مانع ازشه. حالا میگه این آب خلق نجس، یعنی یه مقتضی نجاست اومد شک در کریت کردی، یاد نکنین آب ما به حد کر رسیده بود یا نبود، نرسیده بود یا وصل به کر شده بود یا نه. اینجا دیگه متاسفانه باید بگی که مقتضی نجاست موجود، مانع که کریت مشکوک، مانع استصحاب عدمشو میکنی و میگی این تمام این آبا نجس شده. پس دعوای کسی که میگه قاعده مقتضی مانع اینجوره، این برمیگرده به اینکه یجب بنا بر تحقق اثر شرعی مثل نجاست آب وقتی که علم داری به وجود اون چیزی که شارع مقتضی این امر قرار داده، مثل ملاقات، شارع ملاقات و مقتضی نجاست قرار داده، تا اینکه دفعه مانع ثابت بشه. مانع ثابت شد، بله نجس نمیشه. اما شک داشتی تو وجود مانع، استصحاب بکن که مانع چیه، استصحاب بکن که مانع چیه، نیست. یعنی بگو اینجا نجس شد، تمام این آبایی که جمع کرده بودی در اصل ملاقات نجس شد. احتمال سوم، مقتضی ملاکی رو میخواد بگه، با مقتضی تکوینی گفتیم شرعی، اینجا ملاکی، این که مراد از مقتضی اونیه که مقتضی تشریع حکمه، که چی باشه؟ من الملاکات، اون ملاکاتی باشه که احکام بر اونا متوقفه، احکام بر اساس این ملاکات جل میشه. کما اینکه میگن علم مقتضی وجود، علم یعنی عالم بودن شما رو میگه با، نه علم به نجاست ها. یا فکر نکنید اینجا منظورش علم به نجاسته، حرف های ناینی نمی، این که میگه علم، علم به نجاست نمیگه، میگه این حیات توحیدیه که هر کدومشون عالمه. شارع گفته که یجب اکرام العلماء، شما عالمین باید اکرامتون کرد، درست؟ به خاطر این علمه. مثلا یه خود درس خوندین، شما شدین عالم، بعد این علم مقتضی اکرام شماست. مانع چیه؟ مانع فسق. ایشالله هیچ کس فاسق نیست، استصحاب عدم فسق رو جاری میکنیم، میگیم همه این علما رو اکرام کن، یجب اکرام العلماء. مقتضی اکرام چیه؟ علمه. مانع چیه؟ مانع فسقه. مانع و شک داریم، استصحاب میکنیم، میگیم مقتضی موجود، مانع شک داریم، استصحاب میکنیم عدم المانع. اما اگر شک داشتیم در این، اینجا چیه؟ نمیمدیم استصحاب میکنیم اینو عالمه، با شک داری تو علمه. وقتی شک کردی، شک در مقتضی داشته باشی، اینجا اکرامش نمیخواد بکنی. اما اگر علمه محقق، شک در فاسقیت داری، بگو استصحاب در عدم، در مانع جاری میشه، بگو استصحاب میکنم عدم مانع رو، اکرامش میکنم. خلاصه اینم از این باب، خیلی به نفع علما و صلحا است. فترج دعوا من یقول به اعتبار قاعده مقتضی و مانع به این که یجب بنا بر تحقق حکم شرعی اندلل به وجود ملاک و شک در وجود مانع. تا اینجا ایشون یه تعبیری در آینه آینی تو فواید دوستون اومده که لم يعلم ان من يدعي حجيه قاعده المقتضي والمانع لا يجب من هذه الوجوه الثلاثه ترجع دعوا. بگویم که این وجود داره، خلاصه ادعاش خلاصه برگشت میکنه. و ممکن ان يقول بحجيه القاعده في الجميع، شاید حجت قاعده في الجميع اینا قائل باشه، هم تو مقتضی به معنی مقتضی تکوینی، هم تو مقتضی تشریعی، هم تو مقتضی ملاکی. این فرمایش آقای نهایی از معانی که اینجا آمده ذکر کرده، الا این که ایشون قائل است به عدم حجیت قاعده مقتضی و مانع مطلقا، چه بگی مقتضی مقتضی تکوینیه، چه بگی مقتضی تشریعیه، چه بگی مقتضی ملاکیه. این از این. حالا آقای خویی اینجا اومدن گفتن هیچ کدوم از این سه تا وجوه ثلاثه‌ای که تو مقتضی اینجا اومدیم توضیح دادیم، هیچ کدومشون اینجا اراده نشده، نه مقتضی تکوینی، نه تشریعی، نه ملاکی، که انشالله فردا توضیحش رو عرض بکنم خدمتتون. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و